ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. شمار مصدومان زلزله منطقه سیسخت یاسوج به 105 نفر رسید. سخنگوی دولت ایران می گوید با خروج آمریکا از برجام احتمالاً اوضاع کشور متفاوت خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواهان مذاکراتی فراگیرتر با ایران شد. صبح چهارشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.2 درجه در مقیاس ریشتر شهر یاسوج و منطقه سیسخت در استان کوهگیلوی و بوی رحمت را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آمار قربانیان این زمین لرزه تا این لحظه اعلام نشده، اما تا شامگاه چهارشنبه شمار مصدومان به 105 نفر افزایش یافته است. بر پایه این گزارش، با توجه به احتمال وقوع پس لرزه‌ها، نیروهای امدادی و آتش نشانی با خودرو در خیابان‌های شهر یاسوج گشت می‌زنند و از مردم درخواست می‌کنند که از منازل خود بیرون بیایند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران میگوید به احتمال قوی آمریکا روز 22 اردیبهشت از برجام خارج میشود و باید منتظر متفاوت شدن اوضاع کشور بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت افزود آماده متفاوت شدن فضا هستیم و تدابیر و بودجه های لازم را برای روزهای متفاوت با امروز آماده کرده ایم. به گفته سخنگوی دولت، اقدامات اقتصادی انجام گرفته در قابله به برجام در 5 سال گذشته یک تصمیم جمعی در دولت بوده و کسی نمیتواند اکنون بگوید که سهمی در آن نداشته یا آن را قبول ندارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، بار دیگر خواستار مذاکرات فراگیرتر با ایران شد. آقای مکرون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در استرالیا گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از به پایان رسیدن توافق هسته‌ای جاری در سال 2025، یعنی 7 سال دیگر، و نظارت بیشتر و بهتر بر برنامه تولید موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی دو موضوع مهمی هستند که باید در مذاکرات همه جانبه مطرح شوند. به گفته آقای مکرون، سیاست بازدارنده بهتر در مورد فعالیت ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز بخشی از این مذاکرات هستند. و وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه مراکش در مورد ارتباط سفارت جمهوری اسلامی با جبهه پولیساریو، گروه مخالف حکومت آن کشور، را رد کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، روز چهارشنبه گفت اظهارات منتسب به وزیر خارجه مراکش مبنی بر همکاری یکی از دیپلمات‌های ایرانی نادرست و خلاف واقع است. عرس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی 32 ساله کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا، روز 23 اسفند 96 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و در بند 209 زندان اوین زندانی است. محسن عمرانی، پسرخاله خانم امیری که ساکن آمریکاست، در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرده که وی برای ملاقات مادر بزرگش به آمل سفر کرده بود و روزی که قصد بازگشت به بریتانیا را داشت در تهران دستگیر شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا با محسن عمرانی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا بعد از حدود 50 روز تصمیم به خبررسانی در مورد این بازداشت گرفته است.
والا من همیشه شنیده بودم که اصولا در این موارد از اول باید اعلام بکنم، ولی نوچه خاله من و چهار خالم و کلا خانواده‌اش زیاد راغب به این قضیه نبودن و میخواستن که این قضیه به قول معروف کجدار و مریض هی برن و برگردن و نمیخواستن یه وقتی به قول معروف ایجاد حساسیت بکنن. و خب طبیعتا منم به خواسته اونا احترام گذاشته بودم، ولی دیگه واقعا بعد از حدود 2 ماه معنی نمیده واقعا که بخوای چیزی رو اینجوری مخفی نگه داریم. چیزی نیستش که مخفی باشه و به نظر من اون روش که به قول معروف ساکت نگهش داشت حداقل تا الان جواب نداده، حداقل شاید اینجوری بعد که یه جوابی ما و خانواده بتونیم بگیریم.
میشه بپردازیم به اینکه اصلا دختر خاله شما آرس امیری 32 ساله هست، گفتید که 50 روز در بازداشت هست، چه کار میکرده دختر خاله شما؟ لندن دانشجو بوده، کار دیگری میکرده؟
والا دختر خاله من که دانشجوی کارشناسی ارشد بوده توی لندن و همزمان در بریتیش کانسیل یا همون شورای فرهنگی بریتانیا کار فرهنگی میکرده و کارش هم برگزاری و ارتباطات فرهنگی بین انگلیس و ایران بوده. فرهنگی هم که میگیم واقعا از جنس نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه عکس، فستیوال فیلم و چیزهای شبیه این، یعنی و فکر میکنم که خودش هم حداقل هیچ احساس نمیکرده که این بحث سیاسیه یا اصلا حساسیت برانگیز باشه. برای اینکه مطمئنم باشه همه این فعالیت ها و نمایشگاه هایی که برگزار کرده با مجوز وزارت ارشاد بوده و خب در طول سالیان چند سالی که این کار رو داشته میکرده سالی چند بارم میومده ایران رو میرفته، حالا چه مربوط به کارش بوده چه مربوط به مثلا بازی از خانواده بوده، هیچ مشکلی نبوده.
آیا این سفر آخری هم که به ایران رفته و بازداشت شده در راستای کار بوده؟
نه، این سفر آخر رو فقط رفته مادر بزرگش که بیمارستان بوده رو ببینه. یه سفر کوتاه 4-5 روزه بود که آخرین روز که قرار بود برگرده بازداشت شد.
آیا اطلاع دارید که تونسته خانوادهش رو ببینه در طول این مدتی که بازداشت بوده؟ آیا ملاقاتی داشته؟
بله بله، من فکر می‌کنم نزدیک 3 بار با خانواده ملاقات داشته.
دسترسی به وکیل، وضعیت پرونده، آیا میدونید که در چه سطحی قرار داره؟ آیا خبری هست از این که ممکنه که آزاد بشه؟
والا آزاد که هر دفعه که خانواده به مسئولی مراجعه میکنن میگن هفته بعد آزاد میشه، چون یعنی اصلا همون موقعی که بازداشت شد اصلا گفتم بیاین وثیقه بذاریم، وثیقه رو که گذاشتن بعد 2 روز بعد گفتن نه یه مشکل فنی بوده وثیقه رو نمیتونیم قبول کنیم بره بعد از عید. بعد از عید دوباره همینطوری این موضوع فردا کردن مثلا تا شد 1 ماه، چون اصولا گویا حالا من از لحاظ فنی وارد نیستم ولی گویا مثلا حد اکثر زمان بازداشت موقت 1 ماه، بعد 1 ماه هم شد. بعد ببین چندین بار هی به خانواده گفتن که به قول معروف آره آزاد میشه مثلا وثیقه میگیره و این حرفا و هر دفعه یه بهونه بود و خانواده هم واسه عرض وکیل گرفتم، ولی من فکر میکنم حداقل در 3-4 هفته گذشته که وکیل گرفتم هنوز که هنوز وکیل اجازه ملاقات عرض رو نداشت.
دختر خاله شما متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده، با توجه به شناختی که شما دارید از او و شناختی که از کارش دارید، ارزیابیتون چیه وقتی که با یه همچین اتهامی مواجه شده؟
والا واقعا فقط شد، هیچ چیز دیگه نمیشه گفت، چون از اول بچه‌ای که عاشق ایرانه و تنها کاری که میکنه کارهای فرهنگیه. واقعا میگم خودش هم نویسنده است و میگم قلم خیلی قشنگی داره و کارش کلا فقط فرهنگی اصلا، یعنی واقعا هیچ ربطی به کارهای سیاسی نداشته، اصلا هیچ دخالتی در کارهای سیاسی نداشته. واقعا من هر جوری که فکر میکنم میفهمم که چجوری ممکنه مثلا برگزاری نمایشگاه عکس یا فیلم اقدام علیه امنیت ملی حساب بشه.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه نوشته است که وزیر امور خارجه مراکش روز 3 شنبه برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده بود. این خبر پس از آن اعلام می شود که روابط سیاسی میان مراکش و ایران از سوی مراکش قطع شده و این کشور اعلام کرده که سفارتخانه خود در ایران را تعطیل کرده و سفیر ایران را اخراج می کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند ابتدا از دلیل این دوره از قطع رابطه پرسیده است. حسین علیزاده:
کشور مراکش حساسیت بسیار زیادی نسبت به جبهه آزادی بخش پولیساریو داره. این جبهه معتقد هستش که صحرای غربی تحت اشغال مراکش قرار گرفته است و به این دلیل به دنبال آزادی اون هستش. روابط ایران و مراکش از یک سوی دیگر در فضای پرتنش ایران و جهان عرب هم تحت تأثیر قرار گرفته. ادعای جمهوری اسلامی این هستش که چنین موضعی، یعنی قطع رابطه نابهنگام مراکش با تهران نتیجه فشار عربستان سعودی است که مشخصا به دنبال منزوی کردن تهران هستش. تا کنون کشورهای یمن، جیبوتی، سودان، عربستان، برخی دیگر کشورهای عربی با ایران قطع رابطه کردند. این هم یکی دیگر از قطع رابطه هایی که به گفته تهران تحت تأثیر فشار عربستان صورت گرفته، اما به بهانه حمایت تهران از حزب الله، که حزب الله هم ارتباطات مالی و پولی و تسلیحاتی برقرار کرده به ادعای رباط با جبهه پولیساریو، بر این مبنا مراکش تصمیم قطع رابطه با ایران گرفته.
اما آیه علیزاده، کشورهایی که شما از اون نام بردید به نظر نمی‌رسه که کشورهای تاثیرگذاری در روابط خارجی ایران باشن. چرا عربستان داره به این شکل کشورهای کوچک رو و با ارتباط محدود با ایران رو وادار به این قطع ارتباط میکنه؟ آیا واقعا میتونه تاثیرگذار باشه در منزوی کردن ایران؟
گویند که این کشورها کشورهای پررنگی در سیاست خارجی ایران نیستن، اما به دو دلیل مهم به نظر میرسن. یک، در مجموعه کشورهای عربی هستند، در حال رابطه ایران و جهان عرب چیز مهمی است، و دوم در مجموعه کشورهای اسلامی هم قرار دارند. طبیعتاً جمهوری اسلامی هم براش مهم هستش که با تک تک کشورهای به اصطلاح برادر مسلمان روابطش حسنه در دنیا باشه، نه اینکه تیره شده باشه. وقتی که الان میبینیم روابط ایران با عربستان، بحرین، یمن، جیبوتی، سودان، مصر و اینک مراکش، یعنی 7 کشور عربی و مسلمان قطع شده، خب اینها در مجموع سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو منزوی میکنه، هم در جهان عرب و هم در جهان اسلام. در یک شمای کاملتر وقتی میبینیم که این کشورها روابطشون با ایران قطع شده، در بسیاری موارد در قطعنامه های متعدد، مثلا قطعنامه های حقوق بشری، حتی قطعنامه ها در درون سازمان کنفرانس اسلامی رأی علیه تهران میدهند و اینطوری بر تهران فشار وارد میشه. از جمله در سازمان همکاری اسلامی بسیاری از این کشورهای عربی یا مسلمان رأی به این دادن که حزب الله لبنان همچون داعش یک سازمان تروریستی تلقی میشه. به این ترتیب روابط غیر حسنه و روابط تنش آلود این کشورها با تهران موجب چنین فشارهایی بر جمهوری اسلامی میشود.
آقای علیزاده، در یک نمای کلی ما فقط میبینیم که سخنگوی وزارت امور خارجه واکنشی نشون میده، بیانیه‌ای صادر میکنه یا در مصاحبه مطبوعاتی به چند پرسش خبرنگاران پاسخ میده در مورد این قطع ارتباطاتی که اتفاق میفته. آیا واکنش وزارت خارجه واقعا محدود به اون نمود بیرونی هست که ما میبینیم؟
از جمله چیزهایی که موجب شگفتی من شد دقیقا همین پرسش هست که من شاهد نبودم وزارت خارجه ایران واکنش متناسب با ادعای رباط رو از خود نشون داده باشه. ببینید، رباط ادعا میکنه که سفارت ایران در الجزایر میزبانی کرده ملاقات بین مسئولین حزب الله لبنان و جبهه آزادی بخش پولیساریو رو، و حزب الله لبنان هم پول داده و هم اسلحه داده و هم آموزش نظامی داده جبهه پولیساریو. یه همچین ادعای به این بزرگی رو کرده، چنین ادعای بزرگی طبیعتاً واکنش بسیار بزرگتر از آنچه که واکنش کوچک سخنگوی وزارت خارجه رو میطلبید. اما من تلقی میکنم که این واکنش ناشی از این هست که فضای تبلیغاتی اینک متوجه بحث برجام و خروج امریکاست. یه همچین حادثه ای چندان فعلا فضای مهمی رو نداره، و ترجیح جمهوری اسلامی همچنین بر این است که از کنار این قطع رابطه به آسانی و به آرامی بگذرد.
خب، با این گفتگو به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.